بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي يا علي از جمله طاعات راه برگزین تو سایه بنده اله. یا علی از جمله طاعات راه برگزین تو سایه بنده اله. هر کسی در طاعتی بگریختند خیشتن را مخلصی انگیختند. تو برو در سایه عاقل گریز تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. از همه طاعات اینت بهتر است سابق یابی بر هر آن سابق که هست. با تقدیم تبریک و شادباش جهت سال روز تولد منجی عالم بشریت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف مباحث خودمان را پی می‌گیریم. در این سلسله امروز آخرین بحث را داریم. بحثمان در رابطه با تسلیم بود که بحث فرعی دیگری را ایجاب کرد و طلب کرد، با اون این که از جمله لوازم تسلیم، تسلیم بودن و تسلیم شدن به مرشد و مراد و رهبر و راهنما هست. می دانیم که وقتی انسان دوستی داشته باشد و عزیزی داشته باشد از یک طرف، و از دیگر طرف اگر چیزی دوست داشتنی و ارزشمند داشته باشد می‌خواهد که این چیز دوست داشتنی و ارزشمند را به همان عزیزش هدیه کند. یکی فرزند خوب و آبرومندی دارد، فرزند عزیزی دارد، در کنارش باغی هم دارد، می‌خواهد این باغ را به فرزندش بده نه به دیگری. یا یک گوهر گرانبهایی دارد که از نظر ارزش تکه و رقیب ندارد، دوست می‌دارد این گوهر گرانبها را به فرزند برومندش هدیه کند نه به دیگری. یا هنرمندی است بی بدیل، برادری دارد، شاگردی دارد، میخواهد ظرایف هنر را فقط به او بسپارد و لا غیر. چرا؟ چون میداند که این ظرایف هنر ارزشش بالاتر از آن است که به دست هر کسی بسپاریم. پس تنها کسی که شایسته چنین هدیه‌ای هست بایستی صاحب چنین ارزشی بشود. حال بیاییم بریم بالاتر. در سلسله پیامبران هم همین مسئله مطرح بوده. اسرار و ظرایف بعثت و نبوت را پیامبران فقط به اهلش می گفتند و می سپردند. زیبایی ها را فقط به آنهایی می گفتند که قدر آن زیبایی ها را می دانستند. به پیش پای هر خس و خاشاکی نمی ریختند. و وقتی برسیم به پیامبر اکرم، از زبان همسرش عایشه علیها السلام روایت شده و این روایت را همه فرق مسلمین ذکر کردند که از عایشه پرسیدند عزیزترین کسان نزد پیامبر کی بودند؟ می فرمود که از میان زنان فاطمه بود و از میان مردان علی. ما ندیدیم که پیامبر به کسی بیشتری از این دوتا عشق بورزد و محبت بکند. طبیعتاً در چنین مواردی کسانی که با زندگی نامه پیامبر و اهل بیتش آشنا هستند می دانند و خوانده اند و شنیده اند که ظریف‌ترین هدیه ها و ارزش ها پیامبر به این دو بزرگوار تقدیم کرده و تقدیم داشته. حتی در رابطه با زمینه‌های ظاهراً اعتباری و وضعی که یکی بنده خدمت شما ذکر میکنم، روزی پیامبر اکرم آمد خانه فاطمه، پرسید که در را تو باز کردی، علی کجاست؟ گفت علی قدری برآشفته بود، بیرون شد. پیامبر اکرم به واسطه محبت بسیار گیج کننده‌ای که نسبت به علی داشت دنبالش افتاد. دو سه نفر دیگر هم گفت بگردیم ببینین علی کجا رفته. بالاخره در خودش در یکی از محله‌های پایین مدینه دید حضرت علی در یک مسجد روی خاک ها خوابیده و خوابش برده، راحت خوابه. آمد کنارش نشست، مویهایش که به روی خاک بود گرد از مویهای علی تکان میداد و آیسته به صورتش دست میکشید و میگفت که ای ابو تراب، بیدار شو که وقت تنگ است. میگن هیچ لقبی را حضرت علی از این لقب بیشتر دوست نداشت. ای پدر خاک، ای فرزند خاک، بیدار شو. حتی در این زمینه ها به هر حال برای حضرت زهرا هم پس از اون داستان معروفی که کارهای خانه زیاد شده بود و از این طرف هم عده اسیر آورده بودند، حضرت زهرا تقاضا کرد اگر بشود برای من کنیزی به اختیارم بگذارید، به جای کنیز. یکی دو روز بعد پیامبر اکرم آمد و ذکر تسبیح که فعلا معروف به تسبیح حضرت زهرا هست به ایشان القا کرد. گفت این بهتر از کنیز برای تو. به هر حال اینها را گفتم تا متوجه باشیم که آنچه پیامبر به علی میگوید از مهمترین، از با ارزشترین، از شریفترین زمینه‌های ممکن هست که در هستی وجود دارد. و علی و کسانی که بخواهند در زندگی سیرت او را دنبال کنند قدر این معنا را می دانند. یا علی، از جمله طاعات راه برگزین تو سایه بنده اله. یکی نماز میخوانی، یکی روزه میگیری، یکی حج میره، یکی زکات میده، یکی به جهاد میره. تو اگر مردی علی، در سایه بنده خدا قرار بگیر و دست در دامن او بینداز و از او دور مشو و تسلیمش باش. این طاعت از سایر طاعتها و عبادتها برتره. ماه شعبان و ماه رمضان هم در پیش از حضرت علی میپرسند، پیامبر اکرم در خطبه شعبانیه مهمترین طاعت ماه رمضان را ورع از محارم الله میدانه. نمیگه که، میگن بهترین طاعت در این ماه چه هست؟ میگه الورع و ما حرم الله، پرهیز کردن از آنچه خدا حرامش کرده. نمیگه قرآن خواندن، نمیگه نماز خواندن، نمیگه صدقه دادن، نمیگه افطار دادن، نمیگه ولیمه دادن، میگه گناه نکردن. سرمایه هم لازم نداره. اگه بگه صدقه دادن، خب اوی که نداره چی کار کنه؟ اگه بگه نماز خواندن، اوی که نمیتونه چی کار کنه؟ در این حال که بی خرج ترین و بی هزینه ترین مسئله را ارائه میکنه، عالی ترین مسئله و پر ارزش ترین مسئله را هم بنا میکنه و ارائه میکنه. اینجا هم همون حرفه. برای علی مخصوصا میگه، برای کسی که خدا در قرآن او را نفس پیامبر و جان پیامبر قرار داده، این جان به روحش و آن روح به جانش ای تذکره میده. اگر میخوایی علی بشی، اگر میخوایی امت من باشی، ای علی از جمله طاعات راه برگزین تو سایه بنده اله. هر کسی در طاعتی بگریختند، خیشتن را مخلصی انگیختند. جلوتر هم عرض شد، هر کسی طاعت را پیشه میکنه و برای خود راه رهایی توسط اون طاعت دست و پا میکنه. یکی میخواهه از طریق نماز از نفس خودش را خلاص بسازه، مخلصی پیدا کنه، راهی گریزگاهی پیدا بکنه و به حق برسه. یکی میخواهه از طریق روزه گرفتن خودش را از دام نفس ابلیسی و اماره نجات بده. یکی با حج رفتن گریزگاهی و مخلصی برای خود پیدا میکنه. تو برو در سایه عاقل گریز. نماز زیادی به درد نمیخوره، عقل خوبه. چون انسان ها به میزان عقلی که دارند ثواب میبرند، نه به میزان طاعتی که کردن، نمازی که خواندن، نه به میزان روزی که گرفتن، به میزان عقلی که دارند ثواب برشان داده میشه. یکی 40 دفعه به حج رفته اما عاقل نبوده، نمیدانسته کجا میره. اونجا هم که میرفته بعد خانه خدا رو که میدیده باز به طرف کنار خودش میگفته خوب حالا دیگه خداوند به می خانه زندگی میکنه. به میزان شعوری که انسان دارد و عقلی که دارد به او ثواب میدهند. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. دشمنی که در پنهانی با انسان ستیزه میکنه کیه؟ با شیطانی که در صدرها و دلها و باطن انسانها، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. گاهی جنیان هر را هم این شیطان بازی میده. نه تنها ما انسان های معمولی و بدبخت در بازی میده، که جنیات را هم بازی میده، اونا را هم گمراه میکنه. اگر عقل بود در مباحثی که مربوط به شیطان شناسی بود، ما این مسئله مشرح بیان کردیم که شیطان جز در مرتبه وهم و خیال سلطه بر انسان یا جنیات نداره. تا مرتبه خیال و وهم میتونه تسلط داشته باشه، بعدش نمیتونه. در مرحله عقل، یعنی شیطان از هر طرف راهش برای ورود در موطن عقل، در موضع عقل بسته. خود نور عقل نمیگذارد که شیطان به اون منطقه‌ای که عقل حضور داره وارد بشه. لذا شما از بچه های ممیز، حالا یکی به 3 سالگی ممیز میشه، چیزها رو امتیاز میده، یکی به 5 سالگی. یک چیزی که منفورش هست تا او وقتی که 3 ساله یا 4 ساله یا 10 ساله برش مسجل شده که این بده، این زشته، بگین وردا ای از تو، میگه نمیخوام. بگین بخور، خوردنی باشی، میگه نمیخورم. وقتی بگین چرا، دلیل میاره. اگر بگین بیا این رشوت رو هم برای تو میدیم، مثلا این چیز رو هم بگی، میگه نما. بچه های کوچیک ها چرا؟ در این بچه کوچک 3 ساله یا 13 ساله نور عقل در رابطه با آن پدیده یا پدیده ها حضور داره. وقتی حضور داره شیطان دیگه راه پیدا کرده نمیتونه. لذا تنها جایی و تنها رایی که انسان میتونه از دست شیطان کاملا آزاد بشه مرحله خرده و منطقه عقله و حوزه دانشه. اگر در حوزه عقل، البته نه عقلای معمولی که بنده دارم، عقل واقعی میگیم که همون بچه 3 ساله داره، اگر در موضع و حوزه عقل انسان قرار گرفت، از دست این دشمن پنهان ستیز آزاد میشه. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. تأکید میکنه از همه طاعات اینت بهتر است. سابق یابی بر هر آن سابق که هست. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم، ذلت من الاولین و قلیل من الاخرین، علی سرر موزونه، متکئین علی سرر موزونه. خب متبغیر از سوره هل اتا و سوره واقعه خود شما دنبال کنیم. اگر خردت را رشد دادی بر سابقین هم سبقت میگیری، از اونها هم برتر میشی. ولذاست که در روایات فریقین داریم در رابطه با علماء واقعی و عقلاء راستین امت پیامبر آخرالزمان که حضرت فرمود علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، از اونا هم سبقت میگیرن. منتها شرطش همینه که این سایه بنده اله انسان رها نکنه. دو چیز در اینجا مطرح هست، یکی بنده اله پیدا کردن، نه بنده های نفسه، نه بنده های آجر و سیمان و آهن و پشم و نمیدونم پنبه و این چیزها، چون بنده پشم و پنبه و آهن و سیمان خیلی زیاده، بنده هوا و هوس هم خیلی زیاده، اما بنده اله پیدا کردنش یک کمی مشکله. کسی که از بندگی دیگران رهایی پیدا کرده، در حوزه وجودیش جز یک اله وجود ندارد و بندگیش در همه مراتب وجود متعلق به همان اله هست. در مرحله طبع تسلیم امر اله خیشه. طبیعت حیوانی انسان ها با حیوانات همگونه در عرض یک دیگره، ولی فرقش اینه که وقتی انسان بنده حق شد با این طبیعت حیوانی خودش هم مطابق دستور او عمل میکنه. اگه گفته کم بخور کم میخوره، ای گفته فلان وقت مخواب نمیخوابد، خواب چیز خوبیه، اما چون دستور او هست، دستور مال او هست، میداند که بیداری در فلان وقت از خواب در فلان وقت بهتره، گرسنگی در فلان وقت، یعنی یک ماه دیگه 20 روز دیگه چند روز دیگه 14 روز دیگه، گرسنگی در فلان وقت از سیری بهتره. با طبیعت حیوانی خودش هم بر مبنای دستور الهش و اللهش عمل میکنه. سایر زمین ها هم همینطور. اگر گفته چیزی که عقلت را زایل میکند مخور، با وجود این که اگر بخوری خیلی شنگول و شاد و بانشاتی، همه غمها رو فراموش میکنی، خیلی سرحالی، انرژیت هم بیشتر میشه، اما همین ضعف و رنج برای تو بهتره. اندوه را تحمل کن، اما آن نشاط و شادی و انرژی و توانمندی مقطعی را رها کن. همون کارو میکنه. به این میگن بنده اله که با طبیعت حیوانی خیش هم متناسب با دستور ربانی عمل میکنه. سایر مراتب را هم همچنین. این یکی. و وقتی بنده اله را یافتی رهایش مکن. در یک روایت داریم که انسان بدبخت آن کسی هست که دوستی صمیمی و واقعی و کرامند ندارد، ولی از او بدبختر هم کسی هست، گفتن بله، او کسی هست که به همچه دوستی دست پیدا میکنه، اما با کارهایی که میکنه، با اعمالی که از خود نشان میده، او را از دست میده. و این بدبختر از آن هست. به هر حال دو تا امر در گفته پیامبر اکرم حضور دارد و وجود دارد که پشت و روی یک سکه هست. و وقتی برای علی چنین دستوری مسجل باشد، برای امثال بنده چه خواهد بود؟ آیا راهی، زمینه بهتر از این، گریزگاهی بهتر از این، مسیری برای رسیدن به حق و رهیدن از دام شیطان بهتر از این اگر می بود؟ پیامبر به علی که نفسش هست می گفت نیست. حضرت مولوی ای چند بیتر، سه چار بیتر، متن یک حدیثی هست که این حدیث را گرفته منظوم کرده و به فارسی در آورده. صلواتی بفرستیم. و او حدیث اگر یاد بنده نرفته باشد، متنش و اشتباه اعرابی چیزی رخ نده، این هست که یا علی اذا رأیت تقرب الناس الی الله بانواع النوافل تقرب الیه بانواع العقل. ترجمه با کمی اختلاف همان است که در گفتار مولانا دیدیم. مورد دیگری هم باز هست، باز دوباره خطاب به علیه. گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندر را در سایه نخل امید. اندر را در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی، ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف. گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ اندر هیچ آن را مقطع و غایت مجو. در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن، والله اعلم بالصواب. مورد همانه، منتها با کمی تفاوت. گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی، اما به هیچ کدام از اینا اعتماد مکن، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، بر پهلوانی، بر پردلی اعتماد مکن، بلکه در سایه نخل امید زنده و پویا و گویا درا. ایکیه، اندر را در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. یک نکته خدمت شما عرض کنم که این نکته همه ما قبول داریم، منتها جایی که شایسته تعمیم باشه تعمیمش نمیدیم متاسفانه. در مثنوی هم آمده و خود مولانا هم متذکر این نکته شده، که ای پیامبر اگر تو بمیری کنی از بین رفتنی نیست. پس ارزش ها صورت های مختلفی دارند که به هر یکی از این صورت ها که ما متمسک بشیم ما رو به اون هدفی که داریم میرسانه. حقیقت قرآن اون نور و روح و هویت راستین و عینی قرآن نور پیامبر اکرمه. ولی پیامبر یا قرآن حقیقی که خود شخص پیامبر باشه وجود دیگری هم داره. قرآن کتبی که الان ما و شما داریم این وجود کتبی پیامبره. وجود کتبیش الان در بین ما حضور داره. وجود لفظیش هم وجود داره که گاه ما خود ما میخوانیم یا قراء در حافظه دارن. وجود ذهنی هم حضور داره نزد کسانی که با قرآن آشنا هستند. برای انسان که بنده اله هست و مرشدی که به کمال رسیده همین مراتب وجود داره. ولذاست که در عرفان مثلا طریقه سهروردیه هنوز دنبال رب حضرت شیخ شهاب الدین هستند. میگن هنوز در این سلسله کسی که از سهروردی عظمت مقامش برتر شده باشه وجود نداره. یا از نقشبندی همینطور، از قادری همینطور. در اینجا ما باید این نکته رو بفهمیم که اگر ما کسی را یافتیم و شناختیم که از او بهتر و برتر نتوانستیم پیدا بکنیم و دیگران هم نتوانستند سراغمان بدهند، وظیفه عملی و عینی و حقانی ما ای هست که به دنبالش بریم و دست به دامنش بزنیم. و این وظیفه پیغمبر تعیین کرده: اندرا در سایه آن عاقلی کش نداند برد از ره ناقلی. تو پیروی آن عاقلی را بگزین و اختیار کن که هیچ ابلیس آدم روی یا آدم ابلیس سیرتی او را نمیتونه از راه گمراه بسازه. کش نداند برد یا نتواند برد از راه، نقل دهندهی نمیتونید از این راه حق و راه شیطان و به راه نفس نقلش بده. برای این چنین انسانی، برای این چنین مرشدی و برای این چنین رهبری، حضرت مولوی از گفته پیامبر دو سه تا ویژگی و خصلت بیان کرده که اینا رو میگیم و ختم مقال میداریم. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، سایه معمولا با زائل شدن آفتاب یا نور از بین میره، ولی کوه قاف چی؟ اوجش تا کجایه؟ خود این کوه چقدر سایه داره؟ سایه این مرشد و مراد و پیر از ثقلت کوه قاف سنگین تره و عظمتش برتره. به اوج سایهش هم جز سیمرغان، سیمرغ های بلند پرواز، دیگران راه یافته نمیتوانند. به اوج سایهش، نه به اوج وجودش، به سر دوشش نه. وقتی سایهش فتح ناپذیر باشه خودش چیه؟ ظل او فتح ناپذیره همچون کوه قافه. روحش چیه؟ روح او سیمرغ بس عالی طواف. روحش فقط به عرش پرواز میکنه. خودش در زمینه اما روحش در عرشه. با جنبه وجه الخلقی خودش هم عرشی برخورد میکنه، نه فرشی. اگر یافتیم، گفت مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر طره یاری گیرند. دیگه هر کاری که داشتین راها کنیم. حتی اگر شما دنبال دوا رو اونا کرده بودن که مریض در حال موته، بگذارین او بمره، خودتان زنده کنیم. آنی که سیمرغ روحش به عرش پرواز کنه و سایهش از کوه قاف فتح ناپذیرتر باشه. مولانا می فرماید گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ آن را مقطع و غایت مجو. اگر بخواهم که اوصاف همچی پیری همچی مرشدی بگویم، تا قیامت هم که بگویم تمام نمیشه. با این محاسبه آیا کسی که خودش اسیر نفس خودشه، خودش اسیر جهل خودشه، اسیر نادانی خودشه، اسیر هواهای خودشه، میشه انسان دست تولا بهش بسپره؟ میشه به مرشدی و مرادی و مولایی بگزیندش؟ یک کلام عجیبی داره در مقطع این بیان، میگه خلاصه بگم به تو، این مرشدی که من میخواهم و به تو معرفیش میکنم، این نیست مگر خدایی که صورت انسانی پذیرفته است. جز خدایی که در جلوه یک انسان تبارز کرده چیز دیگری نیست. چشمش عین اللهه، گوشش اذن الله، دستش ید الله، زبانش لسان الله. پیدا کن و محکم بچسب، راه دیگری هم وجود نداره. در بشر روپوش کرده است آفتاب، آفتاب حقیقت روپوشی از انسان بر خود نهاده و به میدان آمده. این دیگر مسخره. هر میمون انسان نمایی نمیتونه همچی چیزی باشه. هر حقیر بدبخت پرمدعا و پرادعایی هم نمیتونه همچی چیزی باشه. کسی میتونه که همونطور که عرض کردم حد اقلش به مرتبه قرب نوافل رسیده باشه، که در مرحله قرب نوافل چشمش چشم حق میشه، گوشش گوش حق میشه. این حدیث هم حدیث عامی هست، همه عرفا و غیر عرفا حتی متشرعین گفتن، بعد میگم ما نمیفهمی چی حرفیه، تفسیرش هم هر کس بکنه اشتباهه. خب بابا این کلام خیلی راحته، میگه هیچ بندهی به اندازه به جای آوردن نوافل و از طریق نوافل به من نزدیک نمیشود. و وقتی نزدیک شد کنتو سم اوه لذی یسم اوه، کلام خدای من گوشی میشنوم، گوشش میشنوم تا با من بشنود، و بصره الذی یبصر به، و چشمش میشوم که با من ببیند، و یده الذی یبطش به، و دستش میشوم که با من میگیرد، و زبانش میشوم که با من میگوید، و حتی در یک روایت هست پایش میشوم که با من میرود. این پا به خود دیگه نمیره، این چشم به خود نمیبینه، گوش به خود نمیشنوه. در بشر روپوش کردست آفتاب. فهم کن به اندازه که میتوانی فهم کن، منتها والله اعلم، بهتر از این فهم را او میداند، تای قضیه را او میداند که اینجا چیست. به هر حال حکم اینه، یا مظفر یا مظفرجوی باش، یا خودت اهل کامیابی و فلاح و رهیدگی و خلاص و آزادگی باش، هیچ چیزی نتواند تو را در بند بیاندازد. مگر بنده کی هستی؟ بنده هندونه؟ بنده و لحم طیر مما یشتهون، گوشت بریان؟ یعنی بنده اون بنده نواز، اینها هم نوازش میدن، سیب و هندونه و گلابی و گوشت بریان و یک جای دیگری هم عرض کردم ناف لرزان نوازش میدن، منتها مرحله طبعت و حیوانیتت را نوازش میدن. بگذار که دلت را بنده آن باش که دلت را نوازش میده، و از قید همه آزاد باش، مظفر باش، کامیاب باش، ظفرمند باش. خب نمیتونم ظفرمند باشم، پس ظفرمند جوی باش، یا مظفر یا مظفرجوی باش. اگر نمیتوانی به کمال آزادگی دست پیدا کنی، دنبال آزاده باش، دنبال هر نامرد بوزین صفت خودباخته خودفروخته پست پلید مرو. حال میخوای ریشدار باشه؟ میخوای بیریش؟ میخوای کله برهنه باشه؟ میخوای کله پوشیده؟ میخوای ملا عمر اسمش باشه؟ میخوای ملا علی؟ دنبال انسان مظفر باش. حالا که نمیتونی مظفر باشی، خودت لاقل دنبال رو که باش. یکی از عرفا همیشه روی یکی از شاگردایش تاکید میکرد و دست میگذاشت، میگفت که بعد از من هر چی این گفت بشنوید،
قبول نکنید،
نه عمل کنید. همیشه تاکید میکرد که خلیفه من، جانشین من بعد از من اینه. اتفاقا این بنده خدا هیچ جانشین قبل از این که خود مرشد از دنیا بره جوان مرد، آمدن نزد شیخ گفتند شیخا خلیفه در راه مرد، یعنی هنوز به کمال پیری نرسیده بود، فوت کرد. گفت که الحمدلله که در راه مرد، در بیراه نمرد. حالی اقلا اگه مظفر نیستی در راهش باش، به این کوچه کلینری کن، به قول به چهار.
مظفر گونه باش.
یا مظفر یا مظفرجوی باش، یا نظرور یا نظرورجوی باش. نظرور به کسی میگن که عقلش به کمال فعلیت رسیده باشه، در هیچ جایی نمانه، در هیچ مسئله زمینگیر نشه، به خصوص در طریقت که داره. نمیگیم که اگر از او پرسیدن تعداد میکروب های سل فعلا در روی زمین چند تایه، بگه فلان قدر، و تعداد ماهواره هایی که شرقی ها و غربی ها رها کردن برای تلویزیون ها چند تایه، بگه 18 تا. نه، در طریقت دل از او بهتر کسی آشنا نباشه، در دلدارجویی هم از او بی‌پرواتر عاشقی سراغ نتوان داد. همه وجود عشق باشد و شیدائی و آگاهی، عشقش هم آگاهانه باشه، صاحب نظر باشه، در طریقت خودش صاحب نظر باشه. نمیتونی اینطوری باشی، نظر ورجوی باش. اگر به اینجا رسیدیم میتوانیم مقدارکی از موارد تسلیم را به قدر همت خودمان در عمل خودمان متبلور بسازیم و نمودار بسازیم، و اگر به اینجا نرسیدیم و نتوانستیم این کارها را بکنیم، باید قبول کنیم که تسلیممان و در نهایت اسلاممان اسلام آبکیه. ما هنوز به مرحله اسلام واقعی و راستی نرسیدیم و دست پیدا نکردیم. این 5-6 جلسه درد سرتان دادم تا بدانید که ما از کدوم مسلمان ها هستیم. از مسلم، ما خودمون مسلمانیم یا به چا شوخی میکنن از ساخ سلمانی، از کجاییم؟ اگر به این موارد آگاهانه اشراف داشتیم و آگاهانه عمل کردیم، سلممان سلم نبوی هست و اسلاممان اسلام علوی هست، و اگر نکردیم باید از سر شروع کنیم، پس برگردیم از صفر شروع کنیم، همه چیز را از سر آگاهانه بیایم جلو تا برسیم به یک سلم واقعی که مورد نظر خداست. ان الدین عند الله الاسلام. السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات